آموزه های خود در این رساله قصه‌واره تمثیلی رمزی کوتاه از احوال سیمرغ را بسیار متمایز از آنچه دیگران درباره سیمرغ بیان کرده اند ارائه داده است. سیمرغی که سهروردی در این اثر خود به خواننده معرفی کرده، با سیمرغی که سایر اندیشمندان حوزه حکمت و فلسفه و عرفان مانند ابن سینا و غزالی و عین القضات معرفی کرده اند بسیار تفاوت دارد. سهروردی با بیانی متفاوت و شرایطی ممتاز و متمایز از دیگران سیمرغ خود را معرفی کرده است. سیمرغ سهروردی بینشان نیست. به اعتقاد شیخ اشراق، هر آن شانه سرک یا همان هدهدی که مطابق اندیشه سهروردی طی طریق کند و تعلیمات او را به کار بندد میتواند به درجه سیمرغ نائل شود. به باور او، هر آن هدهدی که در فصل بهار آشیان خود را ترک کند و با منقار خود پروبال خود را برکند و قصد کوه قاف کند، اگر سایه کوه قاف به مقدار 1000 سال بر او بیفتد که این 1000 سال در نزد اهل حقیقت به اندازه 1 صبح دم است، در این مدت سیمرغ می شود. عمدترین تفکر ارزشمندی که در بنمایه اندیشه شیخ اشراق در این بخش به چشم می خورد آن است که او هیچ پیش شرط و قیدی برای رسیدن به مرتبه سیمرغی قائل نمی شود و با ذکر هر آن هدهدی تمام سالکان طریق کمال را به سوی تعالی و تکامل رهنمون شده و شرایط آن را یادآوری کرده است. هرچند شرایط رسیدن با مرتبه سیمرغ آسان نیست، اما از نگاه سهروردی غیر ممکن هم نیست. برخی از منتقدان آثار سهروردی بر این باورند که وی در این رساله سیر و سلوک سالک حق را تا رسیدن به درجه معرفت بیان کرده است. شروع قصه سیمرغ آغاز سفر است، سفری در عالم درون. راویان این قصه سفر روشن روانان هستند، کسانی چون خود سهروردی که اندیشه اساسی اشراقی آنان نور و روشنایی است. کسانی که به باور سهروردی وظیفه و هدف آنان نشان دادن طریق اشراقی روان انسان هاست. مسافر این سفر هدهد ترک آشیان کرده است که با منقار خود پر و بالش را کنده است و این هدهد همان سالکی است که شرط سفر او سبکباری و بی‌تعلقی است. به همین دلیل باید آشیان خود را ترک کند و پر و بال خود را بکند و از هر قید و تعلقی خود را رها سازد. زمان سفر فصل بهار است، فصل تحول و شکوفایی، فصلی که به تعبیر سهروردی روشن روانان از زمستان ظلمت نفس رهایی یافته و به بهار روشن معرفت حق رسیدند. مقصد سفر کوه قاف است، جایگاهی که در محدوده جغرافیای جهان وجود خارجی ندارد. طول سفر به مقدار 1000 سال است که این 1000 سال در تقویم اهل حقیقت 1 صبح دم است. هدف و نتیجه نهایی سفر آن است که در این مدت سیمرغی شود و در پایان سفر شانه سرک یا همان هدهد که در واقع روح فرد سالک است با مرتبه سیمرغی نائل و به صفاتی برجسته متصف می شود. شیخ اشراق از این صفات در قالب 20 صفت ممتاز یاد کرده است. صفاتی که سهروردی برای هدهد سیمرغ شده برشمرده است بی تردید صفات انسان کاملی است که به مرتبه رهبری و نبوت رسیده و سفیر او خفتگان را بیدار می کند. شیخ اشراق در بخش مقدمه مباحث نظری درباره نظریه انسان کامل و شرایط و مراتب رسیدن به آن را با زبانی رمزی بیان کرده است و در متن اصلی رساله سفیر سیمرغ به صورتی کاملا علمی مراحل عملی سیر تکامل در دایره صعود را به زبانی ساده بازگو کرده و به این وسیله نظر و عمل را به یکدیگر پیوند زده است و این یکی از ویژگی‌های مهم شیوه تعلیمی سهروردی است. به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران او کسی نیست که تنها به شعار پرواز بسنده کند، بلکه شعوری در پس قول اوست که نشان دهنده فعل وی است و سفیر سیمرغ در واقع طرحواره عملی دقیقی است برای سالکان طریقت برای رسیدن به درگاه حضرت حق. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی می‌گیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم، خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار، از همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.
میفریبم مست خود را تبسم میکنم، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان و همراهان رادیو دری. در پنجشنبه دیگر باز هم خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته سیاست روز. امید که فرصت همراهی داشته باشید. حدوداً 15 دقیقه در خدمتتان هستیم. اگر مطلب یا پیشنهادی داشتید خوشحال میشیم که پیام بفرستید به سامانه‌های پیامکی ما. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. در روزهای اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در ادامه اقدامات اسلام ستیزانه خودش ضرب العجلی را برای رهبران گروه‌های اسلامی در این کشور با هدف حمایت از منشوری با نام ارزش‌های جمهوری خواهانه تعیین کرده و به شورای مسلمانان این کشور 15 روز فرصت داده تا منشور مورد نظر او را بپذیرند. بر اساس منشور پیشنهادی مکرون، محدودیت‌ها برای تدریس خانگی، اعمال و نظارت بر آموزش امامان جماعت مساجد افزایش خواهد یافت. در برنامه این هفته نگاهی داریم به این موضوع و دلایل اسلام حراسی در غرب. اقدامات اسلام ستیزانه در اروپا طی سالهای اخیر و دنبال حملات تروریستی در کشورهای مختلف ای قاره روی کار آمدن احزاب دست راستی و تقویت جنبش‌های ملی‌گرایی در برخی از کشورهای این قاره افزایش یافته. در این میان مسلمانان فرانسه تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. فرانسه بیشترین میزان جمعیت مسلمانان را در اروپا دارد و طی ماه‌های اخیر تشدید سیاست اسلام ستیزی و مواضع تند مقامات فرانسوی علیه تفکرات اسلام خشم مسلمانان و جنبش‌های آزادی خواه را برانگیخته. همچنین انتشار کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم موجب خشم مسلمانان در کشورهای مختلف از جمله فرانسه شده و واکنش امانوئل مکرون بر وخیم‌تر شدن اوضاع افزود. رئیس جمهوری فرانسه طی هفته‌های گذشته به جای تلاش برای کاهش اقدامات اسلام ستیزانه در این کشور با دفاع غیر منطقی از اسلام ستیزان پرداخته و به بهانه دفاع از آزادی بیان بر تداوم اسلام ستیزی در این کشور تأکید کرده. مکرون اخیراً در اظهاراتی نه تنها اعلام کرد که فرانسه همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ادامه خواهد داد، بلکه چنین اقداماتی را در راستای ارزش‌گذاری و آزادی بیان در این کشور دانست. موضع‌گیری‌های افراطی مقامات فرانسه خشم مقامات کشورهای مختلف مسلمان را برانگیخته و البته دادگاه حقوق بشر اروپا هم هشدار داد که اقدامات موهن نسبت به مقدسات مسلمانان از حد مجاز یک بحث عادی فراتر می‌رود و می‌تواند تعصب را برانگیزد و صلح مذهبی را به خطر بیندازد. با این حال اقدامات مکرون همچنان ادامه دارد. وی در تازه ترین اقدام تلاش کرده که محدودیت ها را علیه مسلمانان تشدید کند. تهیه منشور ارزش های جمهوری خواهانه و اجبار رهبران گروه های مسلمان فرانسه و امضای آن را می توان نمونه بارز ادامه سیاست اسلام ستیزی وی دانست. در واقع مکرون با آگاهی از تأثیر گذاری مسلمانان در تلاش است تا فعالیت های سیاسی و اجتماعی اونا را محدود کنه، موضوعی که نه فقط برای مسلمانان که برای آزادی خواهان جهان هم قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر عملکرد ضعیف مکرون در موضوعات سیاسی و اقتصادی طی سالهای اخیر سبب شده تا وی شانس کمی در انتخابات آینده این کشور داشته باشد. از این رو رئیس جمهوری کنونی فرانسه در تلاش است تا با اتخاذ مواضع تون علیه مسلمانان جریانهای راستگرا و افراطی جامعه فرانسه را به سمت خودش سوق بده. باید گفت مسئله اسلام حراسی در غرب هر روز ابعاد جدیدتری پیدا کرده و دولت‌ها و رسانه‌های غربی بر آتش آن می‌دمند. اسلام حراسی واژه جدیدی است که با تبعیض یا تعصب ضد اسلام و مسلمانان اشاره می‌کند. اکنون دامنه اسلام حراسی توسعه یافته و به اسلام ستیزی یعنی برخوردهای عملی با اسلام و مسلمانان در غرب تبدیل شده است. این برخوردها ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای پیدا کرده. واژه اسلام حراسی نخستین بار در دهه 1980 مطرح شد، اما پس از حملات 11 سپتامبر 2001 کاربرد عمومی تری پیدا کرد. در قالب مفهوم اسلام حراسی گزاره‌های مختلفی نهفته که از جمله اونا میشه با ترس و نفرت از مسلمانان و این تصور که اسلام هیچ ارزش مشترکی با دیگر فرهنگ‌ها نداره در جایگاه نازلی نسبت به غرب است و در نهایت این ادعا که اسلام نه یک دین آسمانی بلکه یک ایدئولوژی خشونت‌آمیز سیاسی است اشاره کرد. اسلام حراسی به طور مشخص در قالب ایجاد حراس از دین و شریعت اسلام، جوامع اسلامی و تمدن اسلامی ظهور پیدا کرده. در عین حال اسلام حراسی را میشه روی کردی سیاسی رسانه‌ای دانست که غرب با هدف ارائه چهره منفی از اسلام با نسبت دادن صفاتی چون خشونت، تروریسم، ضد حقوق بشر، استبدادی، عقب مانده، غیر مدنی، خطرناک برای جهان و غیر عقلانی با آن دنبال کرده و فضای ذهنی لازم را برای اسلام ستیزی فراهم میاره. هرچند روند اسلام حراسی و اسلام ستیزی پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 تشدید شده، اما این پدیده ریشه در قرن‌های گذشته و دوران جنگ‌های صلیبی داره و در تداوم زمان حضور خودش را در ذهن غربی‌ها حفظ و بازتولید کرده. حادثه 11 سپتامبر و رویدادهای تروریستی سالهای اخیر در اروپا این گرایش پنهان را مجددا بیدار کرده و به سطح مباحث و معادلات اجتماعی و سیاسی در کشورهای غربی آورد. همچنین در موج معاصر اسلام حراسی و اسلام ستیزی 11 سپتامبر یک نقطه عطف و عامل محرک بسیار مهم تلقی میشه که پس از آن اسلام حراسی اشکال، جلوه ها و قالب های متنوع و متفاوتی به خود گرفته و از یک گرایش پنهان و خرده فرهنگ منزوی در جوامع غربی به یک جریان تأثیرگذار و فراگیر تبدیل شده. رسمیت یافتن اسلام حراسی و جریان هایی که این گرایش را تبلیغ و تشدید می کنند از مهمترین جلوه های اسلام حراسی نوین و موج جدید آن پس از حادثه 11 سپتامبر تا کنون بوده است. به عبارت دیگر امروز شاهد قوام گرایش های افراطی اجتماعی و سیاست های رسمی در قبال مسلمانان هستیم. دو تن از شاخص‌ترین دانشمندان سیاسی غرب در سالهای پایانی جنگ سرد یعنی برنارد لوئیس و ساموئل هانتینگتون نظریاتی را مطرح کردند که بعدها جنگ سرد بزرگتری را بین غرب و اسلام رقم زد. لوئیس که از او به عنوان معمار فکری نو محافظه‌کاران در اشغال نظامی عراق در سال 2003 یاد میشه، اولین کسی بود که در سال 1988 در یک سخنرانی این تفکر را مطرح کرد. بر اساس این تفکر صرف مسلمان بودن و عرب بودن تهدیدآمیز قلمداد شد. در واقع بر اساس این نگرش ارزش‌های غربی ارزش‌های متعالی قلمداد شده و دیگران که در این میان مسلمانان منظور بود علیه این ارزش‌ها تعریف شدند و قالبی امنیتی به هویت آنها داده شد. ساموئل هانتینگتون با فاصله کوتاهی پس از لوئیس در اوایل دهه 1990 در چارچوب نظریه برخورد تمدن‌ها همان سازوکار شناختی هویت محور را در قالب دیگری مطرح کرد و از برخورد خونین غرب و مسلمانان در مرزهای تمدنی سخن گفت. و شما مشترک سخنان این دو اسلام حراسی در چارچوب هویت محور است. هانتینگتون در این باره نوشت: مادامی که اسلام همچنان اسلام بمانه و غرب نیز غرب بمانه، نزاع بنیادین میان این دو تمدن و روش زندگی روابط اونا را در آینده نیز تعریف خواهد کرد، درست همانطور که در 14 قرن گذشته صورت گرفته است. در یک دهه گذشته پیدایش گروه‌های تروریستی افراط‌گرا و گسترش اقدامات تروریستی اونا در کشورهای غربی و نیز بحران پناهجویان که اکثریت اونا را مسلمانان تشکیل می‌دهن و دستاویزی برای برخی سران و رسانه‌های غربی به منظور گسترش اسلام حراسی تبدیل شده. موضع‌گیری‌ها و اظهارات متعدد سیاستمداران پوپولیست در کشورهای اروپایی و آمریکا برای جلب آرای عمومی لبه حملات خودشان را متوجه مسلمانان کرده و اونا را مسبب مسائلی مثل تروریسم، بیکاری و ناامنی در این کشورها معرفی می‌کنند. در این حال موضع‌گیری‌ها و عملکرد بسیاری از مقامات ارشد غربی در راستای گسترش اسلام حراسی و ترویج کننده خشونت علیه مسلمانان است. به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خود سردمدار اسلام حراسی و ایجاد نفرت از مسلمانان در آمریکا و غرب است. ترامپ طی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 با بهانه مبارزه با تروریسم اعلام کرد باید از ورود مسلمانان به خاک آمریکا جلوگیری شود. این سخنان وی انتقادهای گسترده‌ای را متوجه ترامپ کرد. با گفته دانیل بنجامین، کارشناس سیاسی آمریکایی، ترامپ بیشتر از آنکه با مقابله با تروریسم کمک کنه در راستای گسترش فعالیت تروریست‌ها عمل کرده. ترامپ در سخنرانی‌های خود صراحتاً با معادل دانستن تروریسم و اسلام از تروریسم اسلامی سخن گفته است. در بریتانیا، فرانسه و آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز اسلام ستیزی و اعمال خشونت‌های کلامی و فیزیکی و اعمال تبعیض علیه مسلمانان با توجه بر رشد چشمگیر گروه‌ها و احزاب راستگرای افراطی در سال‌های اخیر روندی افزایشی پیدا کرده. حمله به مساجد و آتش زدن اماکن عبادی اسلامی، حملات فیزیکی و لفظی علیه مسلمانان و حتی غیر مسلمانانی که ظاهری شبیه به مردم کشورهای اسلامی در غرب آسیا دارند و تبعیض علیه پیروان اسلام در موارد مختلف تحصیلی و شغلی تنها برخی از نمونه های اسلام حراسی در جوامع غربی است که باعث بروز خشونت های بی سابقه علیه مسلمانان شده است. به ویژه حمله به دو مسجد در نیوزیلند در 15 مارچ 2019 و کشتار 10 نفر از مسلمانان و دست راستگرایان افراطی نجات پرست نشان داد که تبلیغات اسلام ستیزانه و ترویج اسلام حراسی توسط سران غربی مانند ترامپ چگونه میتونه موجب تشویق نجات پرستان برای اقدامات خشونتبار علیه مسلمانان شود. به نظر می رسد که تبلیغات فراگیر اسلام حراسانه و نیز روند اقدامات ضد اسلام و مسلمانان اکنون ابعاد جدیدی یافته و نه تنها در داخل جوامع غربی انجام می شود، بلکه اسلام ستیزی اکنون ابعادی جهانی یافته. در واقع اکنون در کشورهای غربی شاهد انجام انواع اقدامات اسلام ستیزانه و آزار مسلمانان هستیم. این اقدامات در کنار گسترش پدیده اسلام حراسی و نیز ایجاد ترس از مسلمانان توسط رسانه‌های غربی باعث به وجود آمدن فضای منفی علیه مسلمانان در این کشورهای مدعی آزادی و حقوق بشر شده است. به طور کلی اسلام ستیزی در غرب با اقداماتی از قبیل پرونده سازی علیه مسلمانان، اهانت به مقدسات اسلامی، تبلیغات منفی گسترده علیه اسلام و مسلمانان، انواع آزارها و ارعاب مسلمانان و اعمال انواع تبعیض‌ها نسبت به آنها انجام میشه و آخرین نمونه آن نیز که با واکنش گسترده مسلمانان مواجه شده، انتشار چند باره کاریکاتورهای اهانت‌آمیز در دنمارک و فرانسه و ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که به نماد اسلام ستیزی در برهه کنونی تبدیل شده است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
شبی دود خلق آتشی برفروخت، شنیدم که بغداد نیمی بسوخت. یکی شهر گفت اندر آن خاک و دود، که دکان ما را گزندی نبود. جهان دیده‌ای گفتش ای بوالهوس، تو را خود غم خیشتن بود و بس. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز سلام بر شما، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه پند پیران مهمان لحظات شما خوبان هستیم. شما خوبانی که وارث گنجینه‌های بیشماری از معارف ناب ادبی و حکایات اخلاقی و عملی هستید. شمایی که در پیشینه و ریشه خود بزرگانی همچون حافظ و فردوسی و مولانا و جامی و صدها نام بزرگ دیگر را دارید. این برنامه هم قطره‌هایی از این حکایات شیرین زبان و ادب پارسی را با الهام از گلستان سعدی و جامع الحکایات محمد اوفی می‌گیرد و با هنر تمثیل و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیشکش حضورتان می‌کند. پیشکشی امروز فرق جابر و جلیل نام دارد.
ای ملک جوانبخت، به راستی که در روزی مبارک و فرخنده قدم بر این دشت سرسبز و فرحناک رها کرد.
آری، حال خوشیست و قراری خوشتر. خورشید به نیم رخ آشکار، بی خروش و خشم در آسمان می درخشد. نسیمی روح را نوازش می دهد و صدای این جویبار جان را سرخوش می کند.
خدای را سپاس که از این جایگاه ملک را خوش آمد.
وزیر، حواست به من باشد.
امان از این جماعت. برو.
چی شده؟ آن مردک چیست؟
یکی از چاکران درگاه.
و از چه از او رو می گردانی؟
از این که از آنگاه که از قصر بیرون شدیم، بر قاتلی لنگ در پی ما می آید و دم به دم به یکی از خادمان پیغام می دهد تا مرا بگویم هرگاه ملک را مجالی بود رخصتش دهم پیش آید و عرض ارادت کند.
این که خوب است.
خوب است؟ براستی؟
آری، امروز حالی خوش داریم. آن مجنون را بخوان تا پیش آید، مدح و ثنایی گوید. دیگه منیت من بر آتش نهد و کیف من را کوک کند.
چنین می کنم امی.
آری، ما چنین می خواهیم. بگذار بر جایگاه خیش جلوس کنیم و جرعه آبی بنوشیم، آنگاه او را پیش آور تا حال من نیکو شود.
باشد، هرچه ملک فرمان دهد.
آفرین، دیگر چه در آستین داری؟
حال میخواهم که مدحی برای ملک بخوانم.
خوب است، بخوان.
ای تو تکیه زده بر تخت آسمان، ای تو تکیه زده بر تخت آسمان، بیا بو بر تخم چشمانم بنشین و بمان. بوسه زنم بر دست و دیده و خاک پایت، جان جابر از روز ازل تا ابد به فدایت.
خوب است. اما دیگر کفایت میکنم. وزیر، این مردک را از اینجا بران، میخواهیم آرامش یابیم.
چنان کنم ملک، دیگر کفایت میکند. عرض ارادت کردی، حال راه خیش گیر و برا.
بردم؟
آری، برا بشتاب و دمی هم تردید مکن، که خلق ملک به همون سرعت که روی خوش میگیرد به همان دم نیز متغیر شود.
برو.
آخر وزیر، این همه مدح و ثنا که خواندم به قدر سکه‌ای سله نداشت.
برو برو و در گوشه چشم انتظار بمان، می آیم و تو را سکه می دهم. چه شده وزیر؟ پس این زیادگو از چه راه خود نمی گیرد و نمی رود؟
شاکران به التفات بزرگان دل خوشم. این همه مد که خواندم در خور هیچ سلی نبود.
خاک بر سرت، بر قاتلی لنگ از شهر تا به دشت در پی ما آمدی به طمع سکه ای؟ اگر این میخواستی همانجا میگفتی، تو را میبخشیدیم. بردارا دور شد تا خاطر من مکدر نکرده ای. به شتاب.
سپاس سپاس ملک، سپاس.
برو و دیگر در حوالی آنجا که ملک بیتوته کرده نیا. برو.
بر این کمترین التفات کردید، بند نوازی نمودید، جانم را به لطف نواختید، سپاس.
سلام بر شما.
این کیست وزیر ما؟
چه بگویم، شاید جنگل نشینی باشد. هیزم شکن
اینجا چه میکنه؟
قربان، اینجا از برای ما تفرجگاه است، لیک از برای ساکنانش مکان زندگانی است. دست روی میشوید.
میبینم، اما در نمیابم از چه پیش نیامد. زمین ادب نبوسید و حرمت ننهاد. آیا ندانسته که ما ملک این دیاری؟
خاطر خیش رنج مکنید. بله، شاید در دیدگانش نور نیست، شاید ندانسته، نفهمیده. چه بگویم، همه کنی میایم. سلام بر تو مرد.
سلامتان گفتم که بی جواب ماند، لیک باز هم علیکم السلام.
این چه حال و کار است مرد؟
دست و روی میشویم. چه حال و کار؟
مجنون شده ای؟ ملک این دیار کمی آنسوتر به کنار رود نشسته. از چه پیش نیامدی زمین خدمت نبوسیدی؟ از چه رسم ادب به جای نیاوردی ها؟
این کلام فرو خورده و دست لرزان و روی زرد از این است که بیمناک شده ای چرا من به پیش ملک زمین خدمت نبوسیدم؟
آرامتر، چند قدمی او را با تو فاصله است.
نیکتر، پس همکنون نزد ملکت برو و این سخن من اگر به کمال نشنیده او را برسان و بگو توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو داشته باشد. من دست بر زانوی خیش دارم و چشم امید به رحمت خداوند. چه محتاج خدمت این امیر و آن ملک.
چی؟
و دیگر او را بگو بدان ملوک از بهر پاس داشتن و انجام مردمان بکارند، نه مردمان از برای مطبوعی امیران. حال به خانه خیش می روم. بدرود.
بدرود.
آن مجنون چه گفت وزیر؟ این سخنان چه بود؟
کیستی در این دیرگاه شب؟ به من آمدم.
درود و سلام بر تو نیک مرد.
سلام بر تو.
من وزیر همان ملکم که روزی پیش در کنار رود دیدی.
آری، تو را نیک به خاطر دارم. اینجا چه میکنی؟
من سالهاست خدمت امیران میکنم. کسان بسیار دیدم که سر در زیر پا به خدمت ایشان میآیند و میروند، اما تا حال چون تو کسی ندیده بودم. میدانم این حال خوشکداری از بی‌نیازی است، لیک من چون تو نیستم، اما از فرصت شبانه سود جستم و خیش به تو رساندم تا خواهش کنم، و آن این است مرا پندیده نیک مرد.
گفتی که وزیر ملکی؟
آری.
حال که تو را قدرت و فرصتی هست، مردمان را به مهر دریاب، که این دولت و منزلت روزی در دست دیگری بوده، حال در دست توست و فردا به کسی
دیگر خواهد رسید. از این که فرصت همراهی با شما را داشتیم خدا را شاکریم و امید که برنامه های پیشکشی ایمان تانسته باشد رضایت خاطر شما را جلب و جذب نماید. تا فرصت دیگر و سلام علیکی دیگر، خدا به همراهی دار.
ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. وزارت امور خارجه افغانستان بیانیه کنفرانس دو روزه ژنو را منتشر کرد که برای تعیین میزان کمک‌های مالی به این کشور برگزار شده بود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، کشورها و سازمانهای حامی مالی دولت افغانستان در کنفرانس دو روزه ژنو که به میزبانی مشترک سازمان ملل، کشور فنلند و افغانستان برگزار شده بود، میزان تعهدات مالی خیش را به کابل اعلام کردند. این کنفرانس با کاهش 3 میلیارد دلاری سطح کمک‌ها نسبت به گذشته و نیز مشروط بودن ارائه آن پایان یافت. وزارت امور خارجه افغانستان متن کامل بیانیه کنفرانس ژنو 2020 را منتشر کرده است. در حالی که آمریکا با شعار مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شد، اما اکنون با گذشت دو دهه بار دیگر این کشور برای دومین سال در رده‌بندی کشورهای قربانی تروریسم جایگاه نخست را همچنان حفظ کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، انستیتو اقتصاد و صلح در تازه‌ترین رتبه‌بندی از کشورهای قربانی تروریسم اعلام کرد که افغانستان برای دومین سال در جایگاه نخست قرار دارد. بر اساس این رده‌بندی، افغانستان با 41% کل مرگ‌های ناشی از رویدادهای تروریستی در جهان بار دیگر در جایگاه نخست قرار گرفت. این گزارش در حالی منتشر شده است که از حضور آمریکا با شعار برقراری ثبات و امنیت در افغانستان حدود 2 دهه می‌گذرد و حتی مقامات افغانستان نیز شعار و عمل آمریکا را یکی نمی‌دانند. نیروهای خارجی یکی از عوامل تلفات افراد ملکی در افغانستان محسوب می‌شوند و در تازه‌ترین مورد نیز دولت استرالیا نتوانست درباره جنایات نظامیان این کشور مخفی کاری انجام دهد. وزارت دفاع استرالیا در اقدام دیرهنگام به 10 تن از نیروهای ویژه این کشور که طی سالهای حضورشان در افغانستان مرتکب جنایت جنگی علیه افراد ملکی شده بودند، نامه انفصال از خدمت داد. با گزارش ABC نیوز، مقامهای نظامی استرالیا روندی را آغاز کردند که انتظار می‌رود به اخراج شماری از نیروهای ویژه این کشور منجر شود که در قتل 39 شهروند افغانستانی دخیل بودند. هفته گذشته گزارشی از سوی جنرال پاول بررتون منتشر شد که در آن با اشاره به 23 حادثه منجر به قتل افراد ملکی افغان توسط نیروهای ویژه استرالیا برخورد نظامیان کشورش را ننگین و خیانتی عمیق دانسته بود. به گفته بررتون 25 تن از نظامیان فعلی و سابق استرالیا در این جنایت دخیل بودند. این در حالی است که 10 تن از آنها که همچنان در خدمت اردوی استرالیا هستند نامه انفصال از خدمت دریافت کردند. هویت این افراد مشخص نیست، حالان که به ایشان 2 هفته فرصت داده شد تا به حکم انفصال از خدمت خود واکنش نشان دهند. قمندان پلیس در ولایت بلخ افغانستان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ روز پنجشنبه گفت افراد مسلح ناشناس امیرگل، قمندان پلیس محلی ولسوالی چمتال ولایت بلخ را در شهر مزار شریف مرکز این ولایت به ضرب مرمی کشتند و از محل فرار کردند. در همین حال قمندانی اردو در جنوب افغانستان هم اعلام کرد 15 نفر از اعضای طالبان در ضد حمله نیروهای اردو در ولسوالی پنجوائی ولایت قندهار کشته و 4 نفر از آنها زخمی شدند. این درگیری زمانی روی داد که طالبان به پسته نیروهای اردو در این ولسوالی حمله کردند. خبر دیگر این که افراد مسلح ناشناس 3 فرد ملکی از جمله 1 زن را در ولایت تخار در شمال افغانستان به ضرب مرمی کشتند. پلیس تخار با اعلام این خبر افزود این افراد در ولسوالی فرخار ولایت بلخ هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. وزارت داخلی افغانستان نیز از توقیف 1 تروریست ماینگذار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار خبر داد. این فرد زمانی توقیف شد که قصد داشت 3 حلقه ماین کارگوز داشته شده در 1 گاری را در یکی از مناطق شهر جلال آباد منفجر کند. پلیس بدخشان اعلام کرد 21 نیروی پلیس در 2 ماه که حقوقشان را دریافت نکردند ترک خدمت کردند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، ثناء الله روحانی سخنگوی پلیس ولایت بدخشان روز چهارشنبه گفت 21 تن از افراد پلیس محلی ولسوالی راغستان سلاحشان را بر زمین گذاشته و به خانه هایشان برگشتند. روحانی افزود این نیروها از وزارت داخله به وزارت دفاع ملی انتقال یافته بودند و در 2 ماه اخیر پروسه توزیع حقوق و مزایایشان پرداخت نشده است. اما طالبان در اعلامیه مدعی شدند که این نیروهای پلیس ولایت بدخشان دست از وظایف خود کشیده و به این گروه پیوستند، موضوعی که از سوی پلیس بدخشان رد و تکذیب شده است. این گزارش در ادامه افزوده است که چندی قبل نیز شماری از قماندانان افراد مسلح غیر مسئول یا خیزش مردمی به طالبان پیوستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تکمیل و راه اندازی راه آهن خاف هرات را دستاوردی بزرگ و مهم برای 2 کشور ایران و افغانستان دانست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگو با ایرنا در کابل گفت مسیر ریلی خاف هرات افغانستان را از طریق ایران به اروپا متصل می کند و بسیاری از مراودات در انتقال کالا برای بازرگانان را راحت تر خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر در مرزهای افغانستان و ایران کامیون‌های زیادی منتظر ورود می‌مانند و یا بعضن برای رفت و آمد دچار مشکل می‌شوند افزود راه آهن خاف هرات موجب توسعه پایدار در منطقه خواهد شد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران روز چهارشنبه درباره زمان و مزایای افتتاح پروژه ریلی خاف هرات گفت راه آهن ایران و افغانستان تا کمتر از یک ماه دیگر با حضور مقامات عالی دو کشور به یکدیگر متصل می شود. به گفته اسلامی کشورهای محصور در خشکی به ویژه افغانستان همیشه در حال تلاش برای دسترسی به آبهای آزاد هستند و خط ریلی خاف هرات به ترانزیت افغانستان از مسیر ایران کمک می کند. و سخنگوی جنبش انصار الله یمن تأکید کرد تا زمانی که حملات ائتلاف متجاوز سعودی به یمن ادامه داشته باشد نیروهای مسلح به عملیات خود علیه عربستان ادامه خواهند داد. با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری اسپوتنیک محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن گفت ابراز نگرانی و تلاش سران سعودی برای خرید سلاح‌های پیشرفته تر پس از هر پاسخ نظامی نیروهای یمنی نشانه مؤثر بودن عملیات بازدارندگی نیروهای مسلح یمن است. عبدالسلام از جامعه جهانی خواست تا متجاوزان سعودی را برای توقف تجاوز و محاصره علیه یمن تحت فشار قرار دهد. عزیزان شرمنده، این بود بخش آخر خبرهای امروز رادیو دری. شبتان خوش، خداوند یار و یاورتان.
وقتتان بخیر و نیکی. سپاس که تا این لحظه با نشرات رادیو دری همراه بودید. دعوت میکنم با آخرین بخش از برنامه امروز هم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
بسیط یک اندیشه است، یک فکر است، یک منطق است، یک منظومه فکری است. علت این هم که همه می‌بینن که نخبگان جذب بسیط می‌شن، تحصیل کرده، نخبه، نابغه از رشته های مختلف مجذوب بسیج می شوند. این است که بسیج صرفا یک حرکت احساسی نیست، یک منطق قوی پشت سر بسیج وجود دارد. این منطق، این علم وقتی با عمل همراه می شود این قوغا رو درست می کند، این حوادث شگفت‌آور رو خلق می کند. پایه این تفکر چیست؟ من چند جمله کوتاه درباره این تفکر عرض می‌کنم. چیزی که تفکری که قاعده بسیج است، پشتوانه بسیج است، عقبه فکری بسیج است. دو نکته رو من در این مورد عرض می‌کنم. جای فکر کردن و بحث کردن و کار کردن دارد. پایه این تفکر اعتقاد به مسئولیت انسان است. مسئولیت انسان، انسان موجودی است مسئول. نقطه مقابل این فکر حالت احساس بیمسئولیتی، ولش کن، برو خوش باش، به خودت بپرداز، این حالته. بسیج، پایه فکری بسیج این مسئولیت الهی است. دومین پایه که در کنار این هست که مکمل این پایه اول است، عبارت است از بصیرت، روشن بینی. یعنی چه؟ یعنی شناخت زمان، شناخت نیاز، شناخت اولویت، شناخت دشمن، شناخت دوست، شناخت وسیله‌ای که در مقابل دشمن باید به کار برد. این شناخت ها، اینا بصیرت. همیشه با یک سلاح نمیشود مبارزه کرد، در همه میدان ها با یک سلاح نمیشود رفت. کدام سلاح را به کار بیندازیم؟ دشمن کجاست؟ بارها من عرض کردم اینایی که بصیرت ندارند، مثل این بیچاره هایی که در فتنه گرفتار شدند، مثل کسانی هستند که در تاریکی شب، در مه غلیظ، در غبار میخوان مخالفی رو دشمن رو بزنن. خب نمیدونه دشمن کجاست. یکی از اولین شرایط جنگ‌های نظامی اطلاعات، برید اطلاع کسب کنید ببینید دشمن کجاست. اگر بدون اطلاع رفتید، شما ممکنه جایی رو بزنید که دوست اونجاست، کسی رو بزنید که با شما دشمن نیست، به دشمن کمک کنید. گاهی اینجوری میشه، اگر بصیرت نبود میشود این که فرمود العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابط. شبهات و نادانی ها و نفهمی ها به کسانی که عالم به زمان خود هست هجوم نمیارن، میفهمه چه کار باید بکنه. اگر این نبود مشکل به وجود خواهد آمد، حتی اگر اون احساس مسئولیت هم باشه. بعضی ها احساس مسئولیت داشتند در دوران مبارزات، اما نمیفهمیدن این رو کجا خرج کنن. جایی خرج میکردن که به ضرر حرکت عظیم مبارزاتی امام بزرگوار بود. بعد از انقلاب هم همینجور، تا امروز هم همینجور.
پسر کوچکی برای مادر کلانش توضیح می‌داد که چگونه همه چیز ایراد دارد: مکتب، خانواده، دوستان و و و. مادر کلان که مشغول پختن کیک بود از نوش پرسید که کیک دوست داری؟ و پسرک پاسخ داد البته که دوست دارم. روغن چطور؟ نه. و حالا دو تا تخم مرغ. نه مادر بزرگ. آرد چی؟ از آرد خوشت می آید؟ جوش شیرین چطور؟ نه مادر بزرگ، حالم از همه آنها بد می شود. بله، همه این چیزها به تنهایی بد به نظر می رسند، اما وقتی و درستی با هم مخلوط شوند یک کیک مزه‌دار درست می شود. خداوند هم به همین ترتیب عمل می کند. خیلی از اوقات تعجب می کنیم که چرا خداوند باید بگذارد ما چنین دوران سختی را بگذرانیم، اما او می داند که وقتی همه این سختی ها را به درستی در کنار هم قرار دهد، نتیجه همیشه خوب است. ما تنها باید به او اعتماد کنیم و در نهایت همه این پیش آمدها با هم به یک نتیجه فوق العاده می رسند. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. برای یاری رساندن به خدمتگزارانتان و انتقال نقد و نظر و پیشنهاداتتان می توانید از طریق ایدوپول ارتباطی با همکاران ما در ارتباط باشین. 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در این نشانی در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین. همچنین با آرشیو برنامه مورد نظر خودتان هم دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان برایتان سلامتی و شادکامی، بهروزی و اتفاقات خوب مسئلت میکنیم. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار.
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس این ندارد حقا که آن ندارد. نشانی زان دل ستان ندیدم، با هیچ کس نشانی زان دل ستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارم. شبنمی در این ره، هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، صد بحر آتشین است. دردا که این معما، دردا که این معما، شرح و بیان ندارد، شرح و بیان ندارد.
آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.